آقای دلجو، در لاله ها بیدارند کار تازهی که شما ارائه دادید که البته یک میشه گفت که مستند داستانیه که درش تلاش شده که قصه گویی هم صورت بگیره، شما سراغ کیان پیرفلک میرید. به هر حال در اعتراض های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، تعداد افرادی که قربانی خشونت های سیاسی و دولتی شدن کم نبودن، چه اونهایی که حالا گمنامترن و چه اونهایی که نامشون بیشتر تکرار شده. اما شما کیان پیرفلک رو اتفاقا انتخاب میکنید برای این کار، چرا؟ چون فکر میکنید که کیان پیرفلک برای اینکه داستانش تصویر بشه عناصر سینمایی بیشتری داشت؟
چرا کیان پیرفلک؟ کیان پیرفلک مجسم کنید یک کودک که 9 سال و 5 ماه از زندگیش میگذره، سرشار از آرزو، سرشار از ایده های تازه است. پسرکی که در ایزه باید بره بازی کنه، بره مدرسه بره، بیاد تو بازیشو بکنه، میخواد مخترع بشه و نشون میده که این قابلیت رو داره و همون مسائل اولیه. مسئله بعدی مسئله این خانواده که در ایزه زندگی میکنن، یه خانواده کوچکه که عاشق زندگی هستن، عاشق بچه هاشون هستن و این بچه ناغافل بی جهت مورد ستم قرار میگیره و مورد آزار قرار میگیره و مورد شلیک گلوله مأمورین قرار میگیره و کسی هم زیر بار نمیره.
یا نگاه کن عکس رنگین کمونه مامان. حالا سه پنجشنبه ما رنگین کمون داریم.
و مادری میمونه با قلبی سرشار از اندوه و چقدر این فرزند چه دوست داره، با این فرزند زندگی میکنه. تصاویری که خود خانم ملایرات منتشر میکنه در شبکه های اجتماعی برای امروز که نکرده، لحظه به لحظه با کیان زندگی کرده. این خانواده فرشته‌ای هستن. خود میثم پیرفلک:
کیانم، پسر مهربونم، هر روزم با خیال تو میگذرونم، با نگاهت، با بوی تنت، با حرفای قشنگت.
آقای دلجو، شما توی این مستند داستانی که خیلی هم کوتاه هست و میشه گفت بیشتر تحت تأثیر یک وهله زمانی خاصه، یعنی ما یه مقدار پیش از کیان تا زمانی که کیان جان خودش رو از دست میده رو میبینیم و در این میون شما سعی میکنید که یک سری صحنه ها رو بازآفرینی کنید و در کنار کیان قرار بدید. این بازآفرینی صحنه ها با توجه به اینکه به هر حال شما سال هاست که دور از ایران هستید و شاید از فضای سینمایی ایران هم به نوعی جدا بودید، این کمی شما رو به سمت این نمی‌برد که خطرپذیری شما رو به عنوان یک کارگردان که به هر حال یک گذشته‌ای هم دارید و اون گذشته در ذهن تماشاگر فیلم‌های شما نقش بسته، شما و اون بیننده رو دوچار یک چالشی بکنه؟
اگر منظور شما اینه که اگر من مثلا به خاطر کارش گذشته‌ام یه اندک بچه‌ای داشته باشم، اونو کی باید خرج کنم؟ اگه برای کیان و بچه های ایران حتی با یک دوربین VHS، حتی توی یک اتاق کوچولو، اگر اینو خرج نکنم در این زمان در این شرایط، کی باید من دینم رو ادا کنم؟ حتی گفتم با زغال روی دیوار یک شعار یا یک تصویر بکشم یا روی دیوار بنویسم زن زندگی آزادی یا کیان رنگین کمان. اصلا در بند این مسئله نبودم. اما کیان ما این کوتاه مستندگونه در دو زاویه میبینیم، کیان دنیای فانی و کیان دنیای باقی.
من واسه مامانم خیلی ناراحتم، حالش خیلی بده، تو رو به خدای رنگی کمان تناش نذاری.
یعنی کیان برای ملت ایران، برای مادران ایران، مثل دیگر جان باختگان، این هرگز نمیرم، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. من دنبال اون وجاهتی که حالا فرزان یه موقعی فیلم ساخته، فیلماش به هر حال موفق بوده یا نبوده، با این امکانات اندک در این بر دنیا برا مهم نبود واقعا که بگن حالا این ایراد داره یا این چرا اینجوری ابراهیم بعد از 40 سال کوه موش زایید. نه، اصلا در بند این مسائل نبودم. باید یک کاری میکردم و این کاری میخوام ادامه بدم.
یعنی میخوای یک جور پورتره نگاری بکنید از کسانی که قربانی خشونت های دولتی و سیاسی اخیر شدن.
دقیقاً اصلا قصه ها داریم قصه های ترس داریم که بریم توی خونه این بچه ها، در ذهن این بچه ها، آرزوهاشون چجوری اینجوری جان باختن، برای چی جان باختن، برای چی فریاد کشیدن برای آزادی. چرا که این حکومتی که امروز در سر کاره با شعار آزادی و بعد 43 سال پیش، اما خودش یک تاریخ گونه درست کرده و مسلکی درست کرده برای نه تنها آزادی، برای نفس، برای جان ادامه داره میده. امروز یک کیان دیگه اضافه شد، یه بچه 9 ساله در شوشتر مورد اصابت گلوله مأموری قرار گرفت. تو ایزه یه حکومت نظامی گونه انجام شده که مادرش میخواد تولد بچهش رو سر مزار بچهش بگیره، سر مزار کیان بگیره. شاید مرهمی باشه در اون زخم عمیقی که بر دلش هست، اجازه نمیدن، مخالفت میکنن، برای که میترسن، برای که تمام وجود بخشت از مردم و سیستمی که بر ایران الان حکمرانی میکنه این رو به خوبی دریافته. به همین جهته که به مزار کشته شدگان و جان باختگان هم کار داره، امروز حمله میکنه.
نگرانمون نباش، ما خودم افتاد الان میلیون میلیون فامیل داریم، حواسشون به اون هست، تنها نیستی.